ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمی هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. معاون درمان وزیر بهداشت که برای افتتاح چند طرح بیمارستانی به یاسوج سفر کرده گفت طی 2 سال گذشته 16,000 تخت بیمارستانی تنها در بخش دولتی اضافه شده است. آقای کریمی:
حدود 300 دستگاه با تکنولوژی بالا، مثل همین آنژیوگرافی که تحویل اینجا شده، اسپکسیتی که تحویل شده و دستگاه درمان سرطان، بقیه موارد تحویل دانشگاه‌های مختلف شده. پی آی سی او های ما 500 تا بود، پی آی سی او، آی سی او اطفال رو میگه. این دو همین دولت به 2 برابر افزایش بده کرده. الان ان آی سی او رو دیدید که گسترش دادیم، ما نزدیک به 2000 تا ان آی سی او افزایش دادیم تو همین مدت. بنابراین یک کار جهادی ویژه انجام شده تو این دولت در زمینه بهداشت و درمان، پروژه بهداشتی که دیگه به وفور.
افزایش 20% نسخه های الکترونیک صادر شده در مقایسه با سال قبل. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت گفت اطلاعات سامانه نسخه الکترونیک نشان می دهد کدام استانها بیشترین و کمترین مشارکت را در صدور نسخه الکترونیک داشتند.
خوبه اون مشکلات الکترونیکیش رو اینا برطرف شده، خوبه.
2 سال پس از الزام قانون به اجرای نسخه الکترونیک، حالا این طرح توانسته تا حدودی اشکالات قبلی خود را برطرف کند.
قطعی سامانه بیمه ها رو ندارید معطل بشه؟
نه، من چند وقت زیاد مشکل نداشتم، مخصوصا اینجا الان روندش خیلی خوب شده، یعنی خیلی نه تو صفای میسیم نه اینکه مشکلی هستش.
بیشتر از 90% نسخه ها به صورت الکترونیک شدن. نسخی که ما پذیرش کردیم تامین اجتماعی تقریبا 90%، نیروی مسلح تقریبا 40%.
خدا ممکن بود اشتباه باشه که اونا اصلاح شده و کلن هم کار کردن ما سیستم راحت تر شد.
شمار نسخه های الکترونیکی که در این مدت صادر شده حالا از مرز 265 میلیون عدد هم عبور کرده. امیر حسین حبیبیان، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت:
مشارکت پزشکان توی نسخه الکترونیک به 102 هزار پزشک رسیده و 93% از پزشکان عزیز ما نسخه به صورت تمام الکترونیک برای ما داشتن.
شفافیت اطلاعات در این سامانه قرار است سیاست‌گذاری های حوزه سلامت را تعیین کند، از هزینه برتری خدماتی که ارائه می شود.
ما حدود 116 قلم دارو داریم که این داروها تحت حمایت دولت هم و قیمتشون بیش از 1 میلیون هست که گرونترین اونها به ترتیب 77 میلیون، 65 میلیون، 48 میلیون و به همین ترتیب هر واحد از این دارو هستش.
تا تجویزهای پرتکرار،
متفورمین امسال هم مثل پارسال پرمصرفترین هستش که ما امسال 202 میلیون مصرف داشتیم و نسبت به سال گذشته تقریبا 30% افزایش رو نشون میده.
از کاربردهای دیگر این سامانه نمایش پرکارها و کمکارهاست، مثل فهرست استانهایی که باید با این طرح مشارکت بیشتری داشته باشند.
استانهای یزد، البرز و کرمان داشتیم با آمار نسخه های 98%، 97%. استانهایی هم که بیشتری نسخه کاغذی رو داشتن استانهای قم و استان خراسان رضوی و استان اردبیل هستش که تقریبا 15% نسخه تجویزی به صورت کاغذی داشتن.
اطلاعات سامانه نسخه الکترونیک نشون میده ماهانه بیش از 12 میلیون نسخه الکترونیک در کشور صادر میشه که در مقایسه با سال گذشته بیش از 20% رشد داشته. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان با هدف کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان در کشور تدوین شده است. مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت این برنامه شامل اقداماتی نظیر غربالگری، آموزش به جامعه و ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی است. آقای اعتماد گفت پیشگیری از سرطان به عنوان یکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشور با ترویج سبک زندگی سالم، غربالگری و آموزش امکان پذیر است. بر اساس روزشمار هفته پویش ملی مبارزه با سرطان که از 7 بهمن آغاز شده و تا 15 بهمن ادامه دارد، سه‌شنبه 10 بهمن پیشگیری از سرطان، محیط کار سالم و ایمن نامگذاری شده است. پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان با کیت‌های نانو ذرات ایرانی سرطان روده را با موفقیت غربالگری کردند. بنابر اعلام ستاد نانو، برای تولید این کیت‌ها از نانو ذرات طلا با ابعاد 240 نانومتر استفاده شده است. به گفته محققان، این کیت‌ها در مرحله کارآزمایی بالینی در بیمارستان‌های طالقانی و شریعتی روی 400 بیمار آزمایش شده است. تشخیص زودهنگام، سرعت در بررسی و دسترسی آسان از مزیت‌های این محصول است. از پایان فروردین صادرات محصولات کشاورزی بدون شناسه سلامت ممنوع است. به گفته مشاور سازمان حفظ نباتات، در حال حاضر کشور هند برای واردات کیوی، اتحادیه اروپا برای پسته و چین برای مرکبات داشتن شناسه سلامت را الزامی کرده است.
خشکبار ایرانی، محصولی که هم به کام مشتریان داخلی است و هم مشتریان خارجی. صادرکنندگان خشکبار:
من صادراتم پسته است به کشورهای مثل هند، CIS و اروپا.
کشورهای حاشیه خلیج فارس بهترین مشتریامون هستن.
صادرات شرکت ما در حدود 6 تا 7 میلیون دلار هستش. حوزه فعالیتیمون کشورهای آسیای جنوب شرقی، هند، کشورهای اروپایی، کانادا و حوزه خلیج فارس.
لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت:
از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه 357408 تن انواع پسته، خرما، انجیر خشک و کشمش صادر شد که 6% در وزن و 24% در ارزش نسبت به 9 ماه سال قبل افزایش داشته.
با وجود روند افزایش صادرات، اما صادرکننده ها گاهی هم به در بسته می‌خورند. حاج کاظمیان، صادرکننده خشکبار:
ما با بزرگترین چالشی که مواجه هستیم موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزیمون.
رضایی، صادرکننده خشکبار:
ما باقی مانده سموم و فلزات سنگینمون در کشور خیلی زیاده.
صادرکننده ها میگویند برای اینکه خشکبار ایرانی کیفیت مطلوب بازارهای بین المللی را داشته باشد، باید بعضی فرایندها از سر مزرعه و زمین تغییر کند. حاج کاظمیان، صادرکننده خشکبار:
دانش صحیح کاشت، داشت، برداشت، موضوع کود، موضوع سم، میتونن این معضل رو حل بکنن.
رضایی، صادرکننده خشکبار:
کار وزارت کشاورزیه که واردات سمومی که میشه اینا باید حتما به روز دنیا باشه.
سازمان حفظ نباتات هم البته برای تولید محصول سلامت محور و کمک به صادرات خشکبار ایرانی اقداماتی انجام داده. ملکی، مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات:
تقاضی هر کسی باشه در هر جای ایران وارد سامانه سماک بشه، ثبت نام بکنه، بعد از اینکه ثبت نام کرد باید بره با مسئول فنی قرارداد ببند. تمام دستورالعمل‌های گیاه پزشکی اینا رو میدیم به مسئولین فنی و میگیم که شما باید بر اساس این دستورالعمل‌ها نظارتاتون رو انجام بدید.
بر اساس اعلام سازمان حفظ نباتات، 14 محصول کشاورزی در سامانه سماک برای گرفتن شناسه سلامت بارگذاری شده. آنطور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند، از پایان فروردین ماه سال آینده صادرات محصولات کشاورزی بدون شناسه سلامت ممنوع می‌شود. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
تاریخ شفاهی پزشکی قانونی ایران در برنامه اثر انگشت شبکه سلامت سیما روایت می شود. در این برنامه پرونده های متفاوت برهه های حساس تاریخ معاصر ایران مانند شهدای راهپیمایی های سال 1357، حادثه پلاسکو و شهدای منا بررسی می شود. این برنامه 29 قسمتی جمعه ها ساعت 21 پخش و شنبه ساعت 12:30 باز پخش می شود. علاقمندان به شرکت در سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک در بخش حرفه‌ای تا 15 بهمن و در بخش مردمی تا 30 بهمن برای ارسال اثر فرصت دارند. علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir بفرستند. برترین ها اردیبهشت آینده معرفی می شوند. سومین جشنواره پژواک در 4 بخش اصلی، ویژه، مستندنگاری و مستمر برگزار می شود. جوایز بخش اصلی به مستندهای برتر رادیویی با موضوع های مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی، جهاد تبیین، زبان فارسی و سرمایه اجتماعی اعطا می شود. شعار سال و مشارکت اجتماعی هم از جوایز بخش ویژه است. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش رسیدیم. اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:40 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
برای ما فریدگار یکتا، شب شما به خیر باشه. سپهر دانش رو شروع میکن. پیامک 3102، نظرات، انتقادات، پیشنهادات، پاسخهای خودتون رو ارسال کنید. گفتگو داریم در حوزه زنان و همچنین سوال هم در درس خون و آنکولوژی. خب مطالعات زیادی صورت گرفته. امروز روز جهانی بیماری گرمسیریه و بیماری گرمسیری مورد غفلت واقع شده. تعدادی از این بیماری ها مثل تب دنگی و تراخوم توسط ناقلینی مثل پشه یا مگس منتقل میشن و تعدادی هم مثل هاری و بیماری خواب به طور مستقیم یا غیر مستقیم از حیوانات به انسان منتقل میشن. و به جز اون هم یک سلسله سخنرانی های در مورد بیماری های مشترک انسان و حیوان در حال انجام هست با شرکت مدعوین خارجی. حالا علاقمندان میتونن در واقع مراجعه کنن. راجب باورهای غلط هم صحبت میکنیم و اتفاقات پیرامون حوزه سلامت اگر که بخواید در جریان بگیرید. یکی از مهمترین نکات در حوزه سلامت این روزها هوش مصنوعیه. سمپوزیوم هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف، این سمپوزیوم در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در سلامت در روزهای 11-12 بهمن در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه که حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما قرار شده که ما سوال امشب رو داشته باشیم در درس خون و آنکولوژی. همه کسانی که در واقع حالا به هر صورت میخوان که در این رابطه یا بشنون یا سوالات رو آشنا بشن، دعوت میکنم که شنونده سوال ما باشن. دکتر حمیدرضا ریحانی، فوق تخصص محترم خون و آنکولوژی بزرگ سالان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. آقای دکتر، عرض ادب و سلام خدمت شما، شب شما بخیر باشه.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت
شما همکاران عزیز و شنوندگان گرامی.
متشکرم، ممنونم.
خواهش میکنم سوال این هفته بله. با توجه به اینکه هفته پیشگیری از سرطان در بله. پیش داریم، گفتیم در حالوش همین پیشگیری از سرطان
بسیار
بحث به این سمت باشه که جالبتر باشه.
بله خیلی عالی.
سوالی که بله خواهش میکنم سوالی که خدمت دانشجویان عزیز دارم اینه که در مورد مواردی که در کاهش سرطان اثبات شده، میدونن که فعالیت بدنی هست که خب کاهش سرطان رو داره. حالا سوال اینه که در بین سرطان ها کدوم سرطان با فعالیت بدنی بیشترین کاهش رو پیدا میکنه؟ چهار تا گزینه خدمت دوستان ارائه میکنم. گزینه یک سرطان ریه، گزینه دو سرطان کولون و گزینه سه سرطان معده و گزینه چهار سرطان کبد. این چهار گزینه فعالیت بدنی طبق متعادلیت هایی که انجام شده و تحقیقات که انجام شده، دوستان بفرمایید که کدوم یکی از سرطان ها کاهش بیشتری پیدا خواهد.
بله خیلی ممنونم دکتر حمیدرضا ریحانی، متشکرم از شما دکتر، سوال خوبی بود واقعا و حتما با شما بیشتر در این رابطه نیمه پایانی برنامه صحبت خواهم کرد. ممنونم دکتر ریحانی، سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خدا
شب شما بخیر. خدا
سوال این برنامه سپهر دانش، در کدام یکی از این موارد بیشترین کاهش در بین سرطان‌ها با فعالیت بدنی وجود داره؟ یک ریه، دو کلون، سه معده، چهار کبد. 3102 سامانه پیامکی ما هست و در واقع شما میتونید پاسخهای خودتون رو بفرستین. اما میخوام راجع به روز جهانی جوزام صحبت کنم. جوزام یه بیماری هانسن، یک بیماری مزمن با سرایت اندکه که عمدتا پوست و اعصاب محیطی، مخاط، مجرای تنفسی فوقانی و چشم ها رو درگیر میکنه. جوزام قابل پیشگیری و درمانه. برای شکست دادن جوزام لازمه در مداخلات و تحقیقات در زمینه تشخیص زودهنگام و توقف انتقال اون سرمایه گذاری کنیم. برای تغییر اقدام کنیم، آگاهی عمومی رو افزایش بدیم و توقف انتقال بیماری کمک کنیم. اگر از نشانه های جوزام مطلع باشیم، ترس از این بیماری دیگه ذهنمون رو مشغول نخواهد کرد. نشانه های زودرس بیماری، لکه کوچک قرمز رنگ یا رنگ پریده پوستی، بی‌حسی و کرختی دست و پا، احساس گرمی و سوزش پوست، ضعف خفیف عضلات صورت و اندام ها، نشانه های دیرسش لکه های متعدد و بزرگ، زخم های بدون درد در اندام ها، گره های پوستی مشخص یا زخم شدن پوست و ضعف عضلات صورت اندام ها. یک باور غلط وجود داره که جوزام دیگه وجود نداره، اما واقعیت اینه که در سال 2022 مجموعاً حدود 175,000 مورد جدید جوزام در 120 کشور گزارش شده. پیش از کووید 19 تعداد موارد شناسایی شده در سال از 200,000 نفر بیشتر بود، که خب یه نکته خیلی مهمیه در رابطه با بیماری هایی که فکر میکنیم دیگر وجود نخواهد داشت. این از این مورد. مورد دوم ناتوازی انرژی هست و ربطون به سلامت که بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب یکی از مواردی که وجود داره در رابطه با موضوعات مربوط به سلامت هست و بازگشت مالاریا و نوپدیدی تب دنگی در جنوب شرق کشور که در واقع 20th نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با همکاری دانشگاه پزشکی زاهدان در رابطه با بازگشت مالاریا و نوپدیدی تب دنگی در جنوب شرق ایران که برای جز موارد مهم مواردی مثل کلیات و اهمیت بیماری های منتقل از طریق ناقل در جنوب شرق ایران، مالاریا و بازگشتون در جنوب شرق ایران، علل و چالش ها، عوامل فرهنگی و نقش تحرکات جمعیتی در برنامه کنترل مالاریا و اپیدمیولوژی تب دنگی، پیشبینی آینده، راهکارهای کنترل و وضعیت موجود رو شامل میشه. اما ملاحظات ویژه کووید 19 در افراد مبتلا به HIV، پانل شیوه نامه های درمان کووید 19 توصیه هایی را برای پیشگیری، تشخیص و مدیریت کووید 19 در افراد مبتلا به ایدز ارائه کرد. با افراد مبتلا به ایدز توصیه میشه بدون توجه به تعداد لنفوسیت های TCD4 یا بار ویروسی ایدز واکسن کووید 19 را دریافت کنند. دوز های تقویت کننده واکسن کووید 19 طبق توصیه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها برای افراد مبتلا به ایدز توصیه میشه. برای کسانی که ایدز درمان نشده یا پیشرفته دارن، برنامه واکسیناسیون کووید 19 مرکز کنترل یا در واقع درمان بیماری ها این رو پیشگیری میکنه و همون رویکردی که برای تشخیص عفونت کووید 19 برای افراد مبتلا به ایدز در واقع وجود داره میتونه مثل جمعیت عمومی باشه. مدیریت کووید 19 و ترایاژ اون در واقع جز مواردی هست که اتفاقا جز موارد مورد تاکید هست و ما بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. بخش رو به اتفاق بشم و بعد هم ادامه برنامه.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فرشته عباسمندی. خانم دکتر جراح عمومی هستند و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان پستان دانشگاه تهران که صحبت‌های خانم دکتر رو در خصوص بیمارانی که مبتلا به سرطان سینه هستند و میشه با خارج کردن توده سینه رو حفظ کرد برای این بیماران میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، ما الان تو خیلی از موارد، شاید بالای 80% از موارد، میتونیم به راحتی بافت خود پستان رو حفظ بکنیم، یعنی نیازی به برداشتن کامل پستان نیست. فقط یه سری موارد خاص هستن که ما تو اون بیمارا بهتره که بریم به سمت خارج کردن کامل پستان. یکی از مواردی که همه متفق القول هستن رو و همه قبول داریم، این در واقع کانسرهای التهابی پستان هستش، یعنی اینفلاماتوری برست کانسر جز مواردی که به هیچ عنوان ما حق حفظ پستان رو نداریم. به خصوص حتی تو اینا ما باید پوست رو تو جایی که فکر می‌کنیم درگیره، حالا یا پودورنج داره یا به حال ادمی داره که فکر می‌کنیم احتمالاً لنفاتیکای زیر پوست درگیر هستن، تو این موارد حتما باید بافت پستان و پوست رو هم برداریم. تو بقیه موارد دیگه خورده برمیگرده پرکست تصمیم میگیریم. مثلا مریضی که خب یه بخشی از بافت پستان ملتهب هست یا لنفنودهای زیر بغل خیلی گرفتار و متت هستن، تو این جور موارد هم تمایلمون به برداشتن پستان بیشتر میشه. ولی تو بقیه موارد، حتی کسایی که سابقه ژنتیکی مثبت دارن، حتی کسایی که کانسر پستان دو طرفه دارن، ببینید باز پرکیس تصمیم میگیریم، ولی تو اونها هم ما کنتراندیکاسیونی برای حفظ پستان نداریم. تو مواقعی که سایز تودمون خیلی بزرگه به نسبت کاپ سینه، یعنی کاپ سینه کوچولویی داریم و ممکنه که حفظ این بیمار نتیجه زیبایی قشنگی برای ما ایجاد نکنه، خب عملا یه سینه خیلی زشت و چروکید و بد شکل ایجاد بکنه، تو اون موارد هم یا اگر حالا اندیکاسیون داشته باشه بیمار اول میفرستیم که متراپی میشه که سایز توده کوچیک بشه که ما باز هم بتونیم یه نتیجه اونکوپلاستی قشنگ و نتیجه زیبایی خوبی برای بیمار ایجاد بکنیم، در واقع ما سینه رو میتونیم حفظ بکنیم. و یا اینکه اونایی که خب تو اون موارد اگر بیمار خودش هم مایل باشه دیگه میریم بحث برداشتن کامل پستان و خب گذاشتن در واقع بازسازی همون حین عمل اولیه رو براش انجام بدیم. یه سری از موارد هم هستن که سایز توده کوچیک هست ولی نقاط دیگه پستان هم موارد DCIS داره، یعنی در واقع میکروکلسیفیکاسیون منتشر داره، حتی اصلا از اول هم تشخیص کانسر نداریم ما، ولی ماموگرافی که میکنیم مریضو میبینی که میکروکلسیفیکاسیون منتشر تو تمام بافت سینه هست یا یه محدوده زیادی، یعنی بالای 50% بافت سینه. این دیگه نواجوانت هم براش معنی نداره که فکر کنیم من مریض میفرستم نواجوانت میشه سایز کوچیک میشه بعد میرم پستان رو حفظ میکنم. تو اون مورد هم حتما باید بافت پستان رو کامل برداریم، منتها تو اون موارد بازسازی اولیه حالا یا با پروتز یا حالا بازسازی های اتولوژی قابل انجام هستن، یعنی اونا هم مشکلی نداره. اتفاقا این مواردی که DCIS هست مریض حالا یا DCIS یا اصلا کانسره ولی میکروکلسیفیکاسیون منتشر داره جز مواردی که پاسخ به درمانای خیلی خوبی هم دارن، ولی اینها حتما جز مواردی هستن که ترجیح میدیم بریم به سمت مستکتومی کامل. پس جنبندی ما این شد که ما در واقع تو تعداد زیادی از بیمارا میتونیم کل پستان رو بر نداریم و بافت پستان رو حفظ بکنیم و فقط اون بخشی که تومور هست با یه مارجین با یه حاشیه منفی خارج بکنیم، ولی تو مواردی هم که مجبور میشیم کامل پستان رو برداریم، حالا تو موارد مثل DCIS یا در واقع بزرگی سایز توده در مقابل یه پستان کوچیک میتونیم بعد از برداشتن بازسازی اولیه رو براش انجام بدیم، ولی در مورد اینفلاماتوری ترجیح میدیم با هیچ کار بازسازی هم انجام ندیم و حتی میگم پوست رو هم تا حدی که میتونیم برش داریم، حتی از فلپ های شکمی استفاده بکنیم که بتونیم یه پوست نرمال رو به هم برسونیم چون اینا ریسک عودشون خیلی بالاست.
متشکرم. گفتگو کردیم با صرف خانم دکتر فرشته عباسوندی، خانم دکتر جراح عمومی هستند و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان پستان دانشگاه تهران.
امشب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخون، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی دلمو خوب میدونی، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. آتشه چشمات به من خسته، تب دستاتو تا تو رو دیدم دل به تو دادم، غم بی کسی رفت از یادم، تو بگو چرا رفتی از پیشم، اگه بد کردم خوب تو میشم، جای عاشقی جای دل بستن با یه اشتباه دلم رو نشکن، با یه اشتباه دلم رو نشکن، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم،
کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم، یاد تو هستم.